هستم.
رومیان ساعت 7:01-8:04 2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 8 در مورد رومیان ساعت 7:01-8:04 است. رومیان 7، مانند رومیان 1، یکی از آن فصلهایی است که کمتر خوشایند است. اما ما قصد داریم تمام تلاش خود را برای آن انجام دهیم. خوشبختانه، رومیان 7 بین رومیان 6 و رومیان 8 قرار گرفته است. و این در واقع بخشی از نکته است، نه فقط از نظر ریاضیات، بلکه از نظر جریان فکری در کتاب رومیان. اما قبل از اینکه فصل 7 رومیان را بررسی کنیم، باید به معنای جسم نگاهی بیندازیم. اگرچه این اصطلاح بیشتر در رومیان 8 ظاهر می شود، اما در اینجا برای پیشزمینه مفید خواهد بود. حال، برخی از محققان واقعا سعی کردند از هر گونه ارتباط بین جسم، سارکس، و بدن، سووما، اجتناب کنند. متاسفانه، پولس آنها را تا حدودی به هم مرتبط می کند. برخی استدلال کردند که خب، یهودیت بسیار کلنگر بود و بین روح و بدن تمایزی قائل نمی شد. در واقع، گاهی اوقات آنها در یهودیه و جلیل، اما به ویژه یهودیان پراکنده، این کار را می کردند. آنها معمولاً با پیروی از طرز تفکر یونانی، روح و بدن را از هم متمایز می کردند. این به اون معنا نیست که ما باید از اون مدل پیروی کنیم، اما اگر به متون واقعی نگاه کنید، رابرت گاندری در کتابی به نام سوما، به معنی بدن، به این موضوع اشاره کرده است و اخیراً توسط برخی دیگر از محققان نیز به اون اشاره شده است. اما در هر صورت، پولس در اول قرنتیان ساعت 6:16 می گوید، شما مردی می شوید که با یک فاحشه می خوابد، با او یک بدن می شوید، سپس او از پیدایش دو نقل قول می کند که از جمله در نقل قول خودش می گوید که آنها یک تن می شوند. بنابراین، سوما و سارکس در آنجا به جای یک دیگر استفاده می شوند. رومیان ساعت 7:05 شهوات و اعضای بدن به بودن در جسم مربوط می شوند. رومیان ساعت 8:13 مرگ در جسم در تضاد با رستاخیز بدن با کشتن اعمال بدن است. فصل 7، آیات 23-25، اعضای بدن به حکومت جسم مربوط می شوند. بنابراین منظور این نیست که خود بدن بد است. بدن می تواند برای خوبی یا بدی استفاده شود. رومیان ساعت 12:01 برای اینکه بدن خود را به عنوان یک قربانی زنده تقدیم کنید. اما می تواند به شیوهای بد نیز مورد استفاده قرار گیرد. رومیان ساعت 6:13 در مورد این صحبت می کند که بدن خود را به عنوان اعضایی برای گناه تسلیم نکنید، بلکه آنها را به عنوان ابزاری برای عدالت تسلیم کنید. استفاده های بد در ساعت 1:24 شامل آلوده کردن بدنها از نظر جنسی می شود. زندگی قدیمی در آدم در آیه ساعت 6:06 با بدن گناه برابر دانسته شده است. از خواسته های بدن فانی اطاعت نکنید، آیه ساعت 6:12. آیه ساعت 7:24، شکست اخلاقی مربوط به بدن مرگ. و چیزی مشابه آن را در آیات ساعت 8:10-13 می بینید. مسئله شهوات جسمانی است. با این حال، خود بدن نیست. ما به بدنهای ما نیاز داریم. و پولس در اول قرنتیان 6 کاملا واضح میگوید که بدنهای ما برانگیخته خواهند شد. ما دوم قرنتیان 5 بر اساس اعمالی که در بدنهایمان انجام دادهایم داوری خواهیم شد. پولس برخلاف گنوستیک ها دیدگاه یهودی دارد که به خلقت برمیگردد، اینکه وقتی خدا این چیزها را آفرید خوب بود. اگر به تفکیک جسم و روح اعتقاد داشته باشید، او جسم و روح را هر دو آفرید. هر دو آفریده شدند و هر دو خوب هستند، اما باید برای خیر استفاده شوند. در هر صورت، مسئله شهوات جسمانی است. ساعت 1:24، ساعت 6:12، ساعت 13:14، او در مورد شهوات هشدار می دهد، حال به یک معنا ما برای بقا به آنها نیاز داریم. آنها آفریده شدند و خوب آفریده شدند. ما به گرسنگی نیاز داریم، بنابراین غذا می‌خوریم، اما به شکم‌پرستی نیازی نداریم. ما به اشتیاق برای تولید مثل نیاز داریم تا گونه ادامه یابد. انسان‌ها درست مانند سایر موجودات به آن نیاز دارند. اگر اون شور و اشتیاق‌ها وجود نداشت، احتمالاً نسل بشر مدت‌ها پیش منقرض شده بود. اما شور و اشتیاق‌ها نباید بر ما حکومت کنند. ما باید تابع آنچه درست است باشیم. ما باید بر اساس آنچه درست است انتخاب کنیم، نه بر اساس آنچه که از نظر فیزیکی به آن نیاز داریم. این احساسات باید در جهت‌های سازنده هدایت شوند، مثلا اگر ازدواج کرده اید یا غذای سالم می‌خورید یا هر چیز دیگری. اگرچه کتاب مقدس در مورد تمایلات جنسی بسیار بیشتر از غذا صحبت می‌کند، زیرا خوابیدن با کسی که با او ازدواج نکرده اید، تخلف از قانون خداست. اما به هر حال، حتی اصطلاح جسم همیشه به صورت منفی استفاده نمی‌شود، از جمله توسط پولس. پولس در غلاطیان ساعت 20:20 دقیقه از زندگی‌هایی که من در جسم دارم صحبت می‌کند. من با ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و خود را برای من فدا کرد، زندگی می‌کنم. جسم اغلب به سادگی وجود بیرونی را توصیف می‌کند. رومیان ساعت 1:03 AC بر اساس جسم از نسل داوود بود. در فصل ساعت 20:28 او از ختنه در جسم صحبت می‌کند. هیچ اشکالی در این نیست. فصل ساعت 4:01 ابراهیم از نظر جسم جد ماست. باز هم هیچ اشکالی در این نیست. فصل 9:3 پولس از قوم یهود به عنوان خیشاوندان خود بر اساس جسم صحبت می کند. فصل ساعت 9:05 مسیح از قوم یهود بر اساس جسم، یعنی از نظر جسمی و ژنتیکی، تبار داشت. فصل ساعت 11:14 در برخی از این ترجمه ها ممکن است ترجمه های شما متفاوت باشد، اما من با جایی که در یونانی سارت نوشته شده است، موافق هستم. در آیه ساعت 11:14 او از یهودیان هم میهنان خود به عنوان جسم من یاد می کند. اما جایی که این موضوع به یک مسئله تبدیل می شود، در رومیان ساعت 8:04 منفی 9 جسم در مقابل روح قرار می گیرد. حال این چیزی نیست که برخی از مردم هنگام صحبت از کلنگر بودن به آن واکنش نشان می دادند. این جسم ما در مقابل روح ما نیست. این جسم در مقابل روح خداست. در عهد عتیق چیزی شبیه به این در کتاب اشعیا دارید که در اون مصریان انسان هستند و نه خدا و اسبهایشون جسم هستند و نه روح. اما به ویژه در پیدایش ساعت 6:03 که متنی بود که اغلب توسط یهودیان تحریف می شد. پیدایش ساعت 6:03 جایی که خدا می گوید روح من همیشه با بشر نخواهد جنگید زیرا آنها چیزی جز جسم نیستند. سارک وقتی در عهد عتیق سارک در ترجمه یونانی اگر به عبری فکر می‌کنید، بهتر است. اما در عهد عتیق، وقتی از بیسر یا معمولاً سارک ترجمه شده به یونانی صحبت می‌شود، وقتی از بیسر یا جسم صحبت می‌شود، می‌تواند برای انسان‌ها، برای حیوانات به کار رود. در هر صورت، این نگاه از دیدگاه مخلوق بودن و فانی بودن ماست. خب، این مفهوم ضعف و محدودیت را القا می‌کند. ضعیف و محدود بودن به خودی خود گناه نیست. ما متناهی هستیم. و وقتی عیسی جسم شد، بدیهی است که او هنوز خدا بود. اما او با جسم شدن خود را از جهاتی محدود کرد. به همین دلیل است که او میگوید برای شما خوب است که من نزد پدر میرم، من روح را برای شما میفرستم. زیرا در حالی که او از نظر جسمی با ما بود، میتونست در یک زمان با یکی از ما باشد. خب، نه یکی از ما، بلکه در یک مکان در یک زمان. و بنابراین وقتی او نزد پدر می‌رود و روح القدس ما را توانمند می‌سازد آنگاه کار می‌تواند همزمان در چندین مکان پخش شود. خب در تومارهای دریای مرده آنها دامنه معنایی جسم را گسترش می‌دهند. این ضعف همچنین شامل آسیب پذیری در برابر گناه می‌شود. و باز هم برخلاف دیدگاه بسیاری از گنوسی‌های متأخر جسم ذاتاً شر نیست. اما مستعد گناه است. در برابر وسوسه آسیب پذیر است. هدف پولس نابودی جسم نیست. برخی متفکران یونانی بودند، اما بیشتر آنها سعی در کشتن جسم خود نداشتند. کارنیادس و چند نفر دیگر ممکن است استثنا باشند. اما در بیشتر موارد، یونانیان سعی در خلاص شدن از شر بدن خود نداشتند. آنها معمولاً از ورزش قدردانی می کردند. اما آنچه که آنها اغلب تصور می کردند، یا بسیاری از فیلسوفان به ویژه در سنت افلاطونی معتقد بودند که روح از بدن مهمتر است. و هنگامی که بدن می میرد، روح به آسمانهای پاک صعود می کند. برخی از آنها تا آنجا پیش رفتند که از سما سما یعنی بدن به مثابه مقبره صحبت کردند. و بنابراین وقتی میمیرید، از آن رهایی میابید، مشروط بر این که در تمام این مدت ذهن خود را پرورش داده باشید. هدف پولس این نیست. و هدف پولس قطعاً خودنابودی نیست، مانند آنچه شما در برخی از شیوه های تفکر، مانند نیروانا یا چیزی شبیه به آن دارید. مسئله این نیست که خود بد است، بلکه این است که خود متناهی است، محدود است و در برابر گناه آسیب پذیر است. بنابراین باید به هدف بزرگتری که برای آن آفریده شده ایم متصل شود. مانند رومیان 12، پولس در مورد تسلیم بدن خود برای خدمت به خدا صحبت می کند. و در نهایت همانطور که در متن آمده است، بدن ما برای خدمت به بدن او استفاده می شود. بنابراین ما یک هدف بزرگتر داریم که به آن متصل هستیم، چیزی بی‌نهایت. بنابراین تضاد بین جسم و روح، تضاد بین ما است که به حال خود رها شده ایم، به حال احساساتمان رها شده ایم، به حال بهترین کاری که می توانیم به عنوان موجودات ضعیف فانی انجام دهیم رها شده ایم، در مقایسه با آنچه هستیم وقتی روح خدا در درون ما به عنوان موجودات جدید در مسیح زندگی می کنه. بنابراین تضاد بین بشریت احیا نشده است که به حال خود رها شده است و کسانی که روح خدا را دارند. بنابراین باز هم حس اینکه جسم چیست به طور خاص توسط زمینه تعیین می شود، اما به نظر می رسد که همیشه این درک از مخلوق بودن را دارد و ایده آسیب پذیری از آن ناشی می شود. در رومیان 7، آیات از 1-6، پولس از ما به عنوان آزاد شده از شریعت سخن می گوید. در سنت یهود، تورات دختر خدا بود که با اسرائیل ازدواج کرد، حداقل گاهی اوقات در سنت یهود این گونه تصور می شد. در اینجا برعکس است. ما مثل یک بیوه هستیم، ما با تورات ازدواج کرده بودیم، اما وقتی شوهر یک بیوه میمیرد، مرگ به ازدواج پایان میدهد. و اینجا از آزادی بیوه از شوهرش صحبت میکند. قانون طلاق یهود و قانون یهود در مورد بیوه ها از این نوع زبان استفاده میکنند. فرد از ارتباط قبلی خود آزاد میشود. پیش از این، آنها به شخص دیگری وابسته بودند، میشنه گیتین نو، وقتی شخصی طلاق میگیرد، وقتی زنی از شوهرش طلاق میگیرد، میگد که او دیگر به او وابسته نیست، از او آزاد شده است. پولس اینجا هم از همین زبان استفاده میکند. گاهی در نوشته هایش از این اصطلاح برای طلاق استفاده میکند. اینجا از آن برای بیوگی استفاده میکند. نکته مثال او همین خواهد بود. شما به عنوان یک همسر نمی توانید این کار را انجام دهید، زیرا در آن زمان چند همسری طبق قانون یهود رسما غیرقانونی نبود. پولس باید از این مثال به روش صحیح استفاده کند. اما زن وقتی از شوهرش آزاد شود، آزاد است که دوباره ازدواج کند. او تا زمانی که از شوهرش آزاد نشود، آزاد نیست که دوباره ازدواج کند. بنابراین پولس استدلال می کند که ما با مسیح متحد شده ایم. و برای اینکه این اتفاق بیفتد، ما باید از تورات آزاد می شدیم. این یک مثال است. بنابراین مؤمنان نسبت به اتحاد قبلی خود مردند. حال احتمالاً ما عروس مسیح هستیم. این موضوع در افسسیان ساعت 5:28-31 به صراحت بیان شده است. اما می توانید ببینید که پولس در اول قرنتیان ساعت 6:16-17 نیز همین طرز فکر رو دارد، جایی که میگه ما نباید به یک فاحشه بپیوندیم زیرا به مسیح پیوسته ایم. رابطه جنسی شما را با کسی یکی می کند، اما ما با خداوند یک روح شده ایم. بنابراین ما با مسیح متحد شده ایم. ما عروس مسیح هستیم و با مسیح ازدواج خواهیم کرد. حال او از این اتحاد نه به عنوان تولید نسل فیزیکی، بلکه به عنوان تولید میوه برای خدا، فصل 7:4 صحبت می کند. و او قصد دارد در ادامه از زبان میوه نیز استفاده کند. در آیات 5-6، او می گوید، ما در جسم بودیم. این به اون معنا نیست که ما در جسم بودیم، که می دانید، در غلاطیان ساعت 20:20، او می گوید، حیاتی که من در جسم دارم. خب، او دارد درباره بودن در بدن صحبت می کند. اما نمیگه که ما قبلا تجسم یافته بودیم و حالا دیگه در بدنهای ما نیستیم، چون این نوع زبانی است که او برای زندگی پس از مرگ استفاده میکنه. این نوع زبانی است که او برای وقتی که میمیرید استفاده میکند. و این چیزی نیست که او مشتاقانه منتظرش باشد. او مشتاقانه منتظر رستاخیز جسم است، 2 قرنتیان 5. اما او میگوید ما در جسم بودیم. و وقتی در جسم بودیم، در آن زمان حوزهایی که توسط شریعت برانگیخته شده بود، در بدن ما عمل می کردند. اما اکنون که از شریعت آزاد شده ایم، می توانیم در تازگی روح خدمت کنیم. زمانی که تابع حوزها بودیم، آنها بر ما تأثیر می گذاشتند، زیرا روح خدا را نداشتیم که به شیوهای متفاوت بر ما تأثیر بگذارد. ما ممکن است قوانین و مقرراتی داشته باشیم، اما همین قوانین و مقررات، هرچه دقیق تر می شدند، تمایلات متضاد ما را برای مخالفت با اون قوانین بیشتر برجسته می کردند. اما وقتی به روح وابسته می شویم، به این دلیل نیست که سعی داریم اخلاق یا تفکر خود را در جزئیات کنترل کنیم. بلکه به این دلیل است که خدا فعالیت خود را در درون ما قرار می دهد و ما را از درون متحول می کند. او می گوید اکنون ما از شریعت آزاد شده ایم تا در تازگی روح خدمت کنیم. ما هنوز در حال خدمت هستیم. به یاد داشته باشید که در فصل 6 از واژه برده استفاده شده است. اما ما دیگر برده گناه نیستیم، بلکه اکنون برده عدالت هستیم. و در اینجا او میگوید ما برده خدا هستیم، همانطور که در فصل 6 و آیه 22 نیز میگوید. تازگی، ما در تازگی خدمت میکنیم. این یادآور زندگی جدید در فصل 6 و آیه 4 است. ما با مسیح زندگی جدیدی داریم. در مقابل کهنگی نامه، او میگوید خب، این با زندگی قدیمی در فصل 6 و آیه 6، پالایوس، مرتبط است. آنتروپوس، حیات در آدم. و او متن و روح را در مقابل هم قرار میدهد. خب، خاخام ها میتوانستند در مطالعه تورات اونقدر دقیق باشند که گاهی اوقات حتی روی مسائل جزئی املایی نیز تمرکز میکردند. برای مثال، آنها اشاره کردند که در مورد یسیر، انگیزه در پیدایش ساعت 27 دقیقه، خب، اینجا ما یک یود مضاعف داریم. و بنابراین، آنها سعی کردند آن را بر اساس معنای آن توضیح دهند. شاید دو یتزیر، یک یتزیر خوب و یک یتزیر بد، غیره. در مورد نامه، می توانیم روی جزئیات بسیار تمرکز کنیم و سعی کنیم آن را با کاری که می توانیم با متن انجام دهیم، انجام دهیم. این کاملا متنمهور است. اما حیات روح چیزی بیش از این است. برخی این را طوری تفسیر کردند که انگار پولس مخالف عهد عتیق است، انگار عهد عتیق بد بوده است. نکته این نیست که عهد عتیق بد است. نکته این است که عهد جدید بزرگتر است. شما این را در دوم قرنتیان 3، 6 تا 8، به ویژه 6 و 7 می‌بینید. عهد جدید بزرگتر از عهد عتیق است. در مورد سینکریسیس یا تمرین بلاغی مقایسه، ممکن است پولس به این نوع برچسب‌ها برای تمرین‌های بلاغی فکر نکرده باشد. اما این یک روش رایج برای مقایسه شخصیت‌ها، مقایسه اشیا، فضایل و غیره بود. این اتفاق در عهد عتیق نیز رخ می‌دهد. این دقیقاً یک ابزار بلاغی یونانی نیست. اما مقایسه‌ها همیشه بین خوب و بد نبودند. گاهی اوقات بین چیزی خوب و چیزی بهتر هستند. این به این معنی نیست که عهد عتیق بد بوده است. بلکه به این معنی است که عهد جدید بزرگتر است و عهد جدید اکنون ما را فراتر از عهد عتیق برده است، نه به این معنی که ما از متون عهد عتیق چیزی یاد نمی‌گیریم. هنوز اصولی در آنجا وجود دارد، اما اکنون تفاوتی وجود دارد. ارمیا 31 قبلاً در مورد عهد عتیق صحبت کرده است. این عهد مانند عهدی که با اجداد شما بستم و آنها آن را شکستند نیست، خداوند میگوید، بلکه در عهد جدید، شریعت در قلب‌ها و ذهن‌های شما نوشته خواهد شد. خود خداوند این کار را خواهد کرد. و بنابراین دوم قرنتیان 3 اون بخش از ارمیا را با حزقیال 36 آیات 26 و 27 که در آن خدا قلبی تازه و روحی تازه در قوم خود قرار می‌دهد، ترکیب می‌کند. و خدا می‌گوید که من روح خود را در درون شما خواهم نهاد و شما را وادار خواهم کرد که در فرامین من سلوک کنید. بنابراین تفاوت بین عهد عتیق و عهد جدید، این توانمندسازی جدید است، در آن خدا روح خود را در درون ما قرار می دهد. و این چیزی است که ما اینجا داریم، تفاوت بین حرف و روح. در دوم قرنتیان 3، کاملا واضح است که او حتی از قوانین نوشته شده بر لوح‌های سنگی به شیوه قدیمی صحبت نمی کند، بلکه از قوانینی صحبت می کند که با استفاده از زبان حزقیال و اکنون توسط روح بر لوح‌های جسمانی قلب ما نوشته شدند. بنابراین در رومیان فصل 7 و آیه 6 او عهد عتیق را بیا اعتبار نمی کند. او تورات را بیا اعتبار نمی کند، اما می گوید آنچه اکنون داریم بزرگتر از آن است. و اگر تنها چیزی که داشتیم این بود، نمی توانستیم بر گناه غلبه کنیم. حتی در عهد عتیق گاهی اوقات در مورد نوشته شدن شریعت در قلب مردم می‌خوانیم. این همیشه آرمان خدا بود، اما اکنون ما به طور گسترده‌تری توسط روح خدا توانمند شده ایم تا این کار را انجام دهیم. و باز هم نه اینکه اون موقع اتفاق نیفتاده باشد، اما الان بیشتر اتفاق می‌افتد. آیا شریعت گناه است؟ او این مقایسه را انجام داده است. او گفته است ما از گناه آزاد شده ایم، فصل 6. سپس او درباره آزاد شدن توسط شریعت صحبت می کند. بنابراین مردم این سوال بدیهی را می پرسند، طرف مقابل می گوید خب پس آیا شریعت گناه است؟ و پاسخ او این است که خدای ناکرده هرگز گناه نخواهد بود. او در فصل 7 آیات 12 و 14 می گه تورات خوب است، اما شریعت به جای اینکه جسم را دگرگون کند، آن را کنترل می کند. شریعت گناه را محدود می کند. ما را از درست و غلط آگاه می کند، اما به خودی خود، بدون فعالیت روح خدا، ما را دگرگون نمی کند. ما را تازه نمی کند. شریعت از انجیل پشتیبانی می کند. پولس در فصل 3 و آیه 31 گفت، شریعت راه ایمان را به ما می آموزد. و سپس در رومیان 4 از پیدایش ساعت 15 و 6 دقیقه به این موضوع اشاره کرد. او همچنین در فصل 10 آیات 6 تا 8 به این موضوع خواهد پرداخت. او با نقل قول از تثنیه فصل 3 با تورات مقایسه ای انجام می دهد، جایی که کلام در دهان و قلب شما نزدیک شماست. و سپس پولس این را به پیامی که اکنون داریم، یعنی پیام ایمان، اطلاق می کند که اگر در دهان و قلب شما باشد، نجات خواهید یافت. خب، در فصل 8 و آیه 2، او قصد داره در مورد اینکه چگونه شریعت می تواند توسط روح در قلب‌های ما نوشته شود صحبت کند که به حزقیال 36 اشاره داره. در این قسمت‌های مختلف در رومیان، او تأکید می کند که ما باید با ایمان به شریعت نزدیک شیم، نه با معیاری برای اعمال. شریعت چه چیزی می تواند در مورد رابطه با خدا به ما بیاموزد؟ می تواند در مورد درست و غلط به ما بیاموزد، اما چه چیزی می تواند در مورد ایمان به خدا که به ما قدرت می دهد به ما بیاموزد؟ ما باید به خدا اعتماد کنیم، نه به جسم. بنابراین شما این رو در آیه 27 از باب 3 می بینید که به شریعت به عنوان شریعت ایمان نگاه می کند، نه شریعت فخر فروشی، شریعت اعمال. فصل 9 آیات 31 و 32 نیز که بعداً به آن خواهیم پرداخت. پولس عمدن اظهارات تحریک‌آمیزی دارد. بلاغت باستانی گاهی اوقات از زبان تکان دهنده برای جلب توجه مردم استفاده می کرد. عیسی اغلب این کار را با پیروی از روش‌های معلمان یهودی انجام می داد. از برخی جهات آموزه‌های عیسی بسیار متمایز بود، اما استفاده از زبان تکان دهنده، استفاده از اغراق، اغراق‌های لفاظانه و غیره در بین خاخام‌ها نسبتاً رایج بود، شاید نه به اندازه‌هایی که عیسی از آن استفاده می‌کند. اما پولس با استفاده از ارزش شوک کننده توجه شما را جلب می کند. سپس می تواند آن را تعدیل کند. او از برخی جملات تحریک‌آمیز استفاده می کند، به خصوص در غلاطیان، جایی که واقعا می خواهد مردم را شوکه کند. او باید توجه آنها را جلب کند. اما ما نباید اینها را به عنوان کل الهیات شریعت او در نظر بگیریم و سپس بگوییم بسیار خوب، ما عهد عتیق را کماهمیت جلوه می دهیم یا در نهایت به یک مجموعه کتب در دل مجموعه کاتب می رسیم. اگرچه در نهایت عملاً به برخی از بخش‌های مجموعه کتب به عنوان چارچوب‌های تفسیری برای آنچه در اطراف آنها وجود دارد می رسیم. منظورم این است که شما این را در عهد عتیق هم دارید. پیدایش 33 و 34 در متن اعطای شریعت خدا ذات خود را به موسی آشکار می کند. و ما باید جزئیات را با توجه به اصل آن بخوانیم. و معلمان یهودی این را تشخیص می دهند. برای مثال، وقتی آنها شمع را ذکر می کردند، بشنو ای اسرائیل، خداوند، خدای ما، خداوند واحد است. و سپس ادامه می دادند، خداوند، خدای خود را با تمام قلب و روح و قدرت خود دوست بدار. آنها این را نوعی خلاصه تورات می دانستند. جاهای دیگری هم هست که این طور است، جایی که نوعی خلاصه وجود دارد که قلب آموزه های خدا را کنار هم قرار می دهد. عیسی در متی ساعت 9 و 13 دقیقه و ساعت 12 و 7 دقیقه از رحمت بیشتر از فداکاری استفاده می کند. و شما این را در میکاه ساعت 6 و 8 دقیقه دارید، جایی که می گوید ای انسان، خداوند از تو چه می خواهد جز این؟ و او با چیزهایی ادامه می دهد که به نوعی قلب شریعت را خلاصه می کنند. ایسی این کار را با قانون عشق، دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه به عنوان قلب، خلاصه اصول شریعت، انجام می دهد. این به معنای جلوگیری از مطالعه استقرایی اسفار پنجگانه نیست. اما مطمئناً به معنای یادآوری این نکته است که دانش آکادمیک کتاب مقدس همون تجربه خدا نیست. چون گاهی اوقات، و این میتونه برای طلاب علوم دینی اتفاق بیفتد، میتونه برای اساتید هم اتفاق بیفتد، مثلا گاهی اوقات ما انقدر روی جزئیات دستوری تمرکز میکنیم که به خاطر درختان، جنگل را از دست میدهیم. قلب خدا را از دست میدهیم. من گاهی اوقات این را برای دانشجویانم به این شکل توضیح میدهم. و من باید این کار را انجام دهم چون، البته، در کلاس‌های من به جزئیات میپردازیم، اما میخواهم اول آنها بفهمند و تصویر کلی را از دست ندهند. من دیدم که گربه دوید. من اول شخص، ضمیر شخصی، دیدم، فعل زمان گذشته برای حس بینایی، حرف تعریف مشخص، گربه، فلیکس دامستکیس، دویدن، فعل زمان گذشته برای حرکت سریع که معمولاً در مورد ما حرکت سریع دو پاست. خب، آیا این جمله را روشن کرد؟ ما می توانیم آنقدر روی جزئیات تمرکز کنیم که گاهی تصویر کلی را از دست می دهیم. او در رومیان 7 از زندگی تحت شریعت صحبت می کند. این موضوع توسط بسیاری از محققان مورد بحث قرار گرفته است. اما دلایل خوبی هم برای آن وجود دارد. منظورم این است که این شریعت 15 بار در رومیان ساعت 7:07 دقیقه تا 25 ذکر شده است. و من و بسیاری از محققان معتقدیم که آیات 5 و 6 از باب 7 طرح کلی را به ما ارائه می دهند. ما در جسم بودیم. این چیزی هست که قبلا در مورد ما صادق بود. زمانی که احساسات توسط شریعت برانگیخته می شد، اما اکنون طبق آیه 6 ما از شریعت آزاد شده ایم. ما در تازگی روح قدم می زنیم. من معتقدم که پولس در ادامه فصل 7 به تفصیل درباره آنچه ما در جسم بودیم و در فصل 8 به تازگی روح القدس می پردازد. حالا شما می گویید، خب، اما در فصل 7، به خصوص وقتی به آیات 14 تا 25 می رسید، از زمان حال استفاده می کند. و بنابراین باید زندگی فعلی پولس را توصیف کند. این موضوع، به خصوص در آیات 14 تا 25، بیشتر از آیات 7 تا 13، محل بحث است، زیرا از زمان حال استفاده می کند. اما بسط بلاغی گاهی اوقات می تواند از زمان حال برای افزودن وضوع به چیزی استفاده کند. می توانید به چیزی فکر کنید که به طور سنتی در روایت زمان حال تاریخی نامیده می شود، اگرچه معمولاً سازگار نیست، همانطور که مارکس از آن به طور سازگار استفاده نمی کند. اما در برخی مطالعات جدیدتر در مورد فعل یونانی، مردم گاهی اوقات از نظر جنبه صحبت می کنند. یعنی گاهی اوقات می توانید از زمان گذشته قطعی، چیزی که ما گذشته می دانیم، فقط برای توصیف عمل از بیرون استفاده کنید. در حالی که زمان حال، چیزی که ما اون را زمان حال می نامیم، گاهی اوقات صرفاً برای مشاهده عمل از درون استفاده می شود. و به این ترتیب آن را واضح تر می کند. آیات 14 تا 25 از باب 7 به وضوح زندگی تحت شریعت را به تصویر می کشد. و نمیدونم آیا تا به حال چنین احساسی داشته اید که سعی کنیم با تلاش خودمان به معیار خدا دست یابیم یا نه. میدونید من به عنوان یک محقق این وسوسه را دارم که سعی کنم همه چیز را جزئی مدیریت کنم، سعی کنم همه چیز را کنترل کنم. و وقتی سعی میکنم این کار را با انضباط شخصی انجام دهم، سعی میکنم تک تک جزئیات زندگیام را کنترل کنم، خودم را به دردسر میاندازم. من یک همکار دارم که میگه وسواس فکری عملی داره و من اختلال کم توجهی بیشفعالی دارم. در واقع من به معنای واقعی کلمه اختلال کم توجهی بیشفعالی دارم. اما او میگوید که واقعا وسواس فکری عملی ندارد. او میگوید که واقعا وسواس فکری عملی دارد چون باید به ترتیب حروف الفبا مرتب شود. اما در هر صورت ما میتوانیم در مورد این جزئیات وسواس داشته باشیم. و اگر در شروع وسواس فکری عملی نداشته باشید، می تواند شما را به وسواس فکری عملی تبدیل کند. اما راه خدا این نیست که سعی کنیم همه چیز را خودمان کنترل کنیم، بلکه راه خدا این است که به روح القدس خود اعتماد کنیم تا در ما کار کند. این بدون معنا نیست که ما انضباط شخصی را تمرین نمی کنیم، بلکه به این معنی است که تشخیص می دهیم که خدا در ما کار می کند. این ایمان است و نه ایمانی که شما اون را جزئی و کلی مدیریت می کند، بلکه ایمانی است که در ما رشد می کند، زیرا ما وفاداری خدا را می بینیم. بنابراین این زندگی تحت شریعت را به تصویر می کشد. این موضوع چه در توصیف زندگی فعلی او و چه در توصیف زندگی گذشته‌اش صادق است. من به عنوان یک مسیحی می توانم تا حدودی به این نوع مبارزه نزدیک شوم، زیرا سعی می کنم خودم را در مقابل خدا درست کنم، به جای اینکه صرفاً آنچه را که خدا در مسیح برای من انجام داده است بپذیرم. اما این سؤال که آیا پولس در اینجا از زندگی فعلی خود صحبت می کند یا زندگی تحت شریعت که زندگی فعلی نیست، موضوع بحث بوده است. پولس در اینجا به چه چیزی اشاره می کند؟ آیا این زمان حال پولس است یا گذشته او یا هیچ کدام؟ خب، تجربه پولس احتمالاً ارائه او را شکل می دهد، اما لزوماً محدود به تجربه خودش نیست. او زندگی تحت شریعت را توصیف می کند. او در آیات ساعت 7 و 7 دقیقه منفی 13 از افعال گذشته استفاده می کند، اما در آیات ساعت 7 و 14 دقیقه منفی 25 از افعال حال. مفسران در این مورد اختلاف نظر دارند، اگرچه اکثر آنها شک دارند که پولس در مورد وضعیت فعلی خود صحبت می کند. بسیاری از پدران کلیسای رومی، بسیاری از پدران کلیسای لاتین معتقد بودند که این زندگی فعلی پولس است. اما پدران کلیسای یونان معمولاً معتقد بودند که این زندگی گذشته پولس است، یا اینکه پولس در قالب شخص دیگری صحبت می کرده است. استفاده از زمان حال، سخنرانی ها و شخصیت، وقتی شما پراسپاپای انجام می دادید، یعنی با صدای چیزی یا شخص دیگری صحبت می کردید، آنها زمان را تغییر می دادند. همچنین توصیفات واضح در بلاغت، اکفریزز، معمولاً از زمان حال برای یک توصیف واضح استفاده می کنید. من به چیزی اشاره کردم که به طور سنتی حضور تاریخی نامیده می شود، که می تواند به سادگی به معنای نگاه کردن به چیزها از یک دیدگاه واضح تر در درون عمل، یک دیدگاه درونی باشد. این همون چیزی هست که استنلی پورتر، اندرو داس و مارک سیفری در مورد زمانهای حال حاضر در اینجا استدلال کردند. همچنین در اینجا کمی اغراق وجود دارد. حتی اگر فکر کنید که این در زمان حال است و حتی اگر فکر کنید که این زندگی خود پولس است که من اینطور فکر نمی کنم، اما حتی اگر اینطور فکر می کنید، باید کمی اغراق وجود داشته باشه. این شخص قادر به انجام هیچ کار درستی نیست. می گوید من کاملا برده هستم. من قادر به انجام هیچ کار خوبی نیستم. این مثل چیزی است که در آیات 17 تا 24 از باب دوم می‌بینید، کاریکاتور اغراق‌آمیزی از شخصی که میگه من به قانون عمل می‌کنم، من عاشق قانون هستم، من به قانون افتخار می‌کنم و تو نباید زنا کنی. آه، اما من این کار را می‌کنم. نباید بت ها را پرستش کرد. آه، اما من معابد را غارت می‌کنم و غیره. این بسیار واضح است. و این طرز فکری نیست که پولس وقتی تحت شریعت بود، در مورد خودش می داشت، به این معنا که نمی تانست هیچ کار درستی انجام دهد. در جای دیگری می بینیم که، مانند فیلیپیان 3، او می گوید، می دانید، در آن زمان فکر می کردم وجدانم راحت است. می توانستم به کاری که انجام می دادم ببالم. خب، منظور از من اینجا کیست؟ باز هم من معتقدم که این گفته از تجربه شخصی پولس تحت شریعت الهام گرفته شده است. اما باور ندارم که او فقط درباره خودش صحبت میکنه. اوتوپویا به گفتار و شخصیت گفته میشد که در آن شما واقعا از شخص دیگری تقلید میکردید. پروسوپویا شما میتوانستید چیزی را تقلید کنید، مثلا میتونست قانون صحبت کند یا فضیلت عشق صحبت کند یا چیز دیگری صحبت کند. این راهی برای شخصیت بخشی است، خودتان را در قالب کسی یا چیز دیگری قرار دهید. خب، اینجا منظور از پرسونا کیست؟ از بین کسانی که میگویند مستقیما منظور پولس نیست، یکی از رایج ترین هاست و گاهی اوقات مردم این دو را با هم ترکیب میکنند، منظور پولس است و این به آدم اشاره دارد زیرا برخی توهمات احتمالی وجود دارد که با توصیف آدم در فصل 5 آیات 12 تا 21 مطابقت داره. بنابراین این شخص مانند آدم گناه میکند. به عنوان مثال، آنها فریب خوردند و این برای هوا یک توهم به نظر میرسد. مشکل این است که این اصطلاح در کتاب مقدس زیاد استفاده می شود. به هیچ وجه محدود به هوا نیست. و همچنین این با آیه 13 از باب 5 که می گوید گناه بدون شریعت محاسبه نمی شود، مطابقت ندارد. آدم به معنای فنی تحت شریعت نبود، اگرچه او یک فرمان داشت. بنابراین برخی استدلال کردند که در واقع این به کسانی اشاره دارد که تحت شریعت هستند و شخصیتی که پولس اتخاذ می کند اسرائیل است. داگلاس مو این را استدلال می کند و من فکر می کنم او استدلال بهتری برای آن ارائه می دهد. گاهی اوقات در عهد عتیق اسرائیل به صورت جمعی صحبت می کند، مانند من در برخی از مزامیر و مراسی، گاهی اوقات در تمارهای دریای مرده، در برخی از سرودهای مذهبی، شما اسرائیل را به عنوان یک کل دارید که مانند من صحبت می کند، یا بقایای اسرائیل که مانند من صحبت می کنند. بنابراین در هر صورت این یک شخص تحت شریعت است. آیا پولس در حال حاضر تحت شریعت است؟ خب، او گفت که ما تحت شریعت بودیم، هوس‌های نفسانی در ما کار می‌کردند، فصل 7 و آیه 5. اما در آیه 6 به یاد داشته باشید، او می‌گوید که ما از آن آزاد شده ایم، اکنون زندگی جدیدی در روح داریم. بنابراین احتمالاً از متن این باید چیزی متفاوت از زندگی ایدئال مسیحی را به تصویر بکشد. شما آیه 14 از باب 7 را با آیات 18 تا 20 و 22 از باب 6، فصل 8 و آیه 9 مقایسه می کنید. شریعت آیه 14 از روح است. من از جسم ساخته شدم، به عنوان برده به گناه فروخته شدم. خب، فروخته شدن به عنوان برده، این نقطه مقابل رهایی یافتن هنگام آزادی است که اغلب با پرداخت بهایی حاصل می شود. ساعت 6:18 پس از رهایی از گناه شما بردهی عدالت می شوید. ساعت 6:22 اکنون که از گناه رهایی یافته اید و بردهی خدا هستید، فصل 8، آیه 9، شما در قلمرو جسم صرف نیستید، بلکه در قلمرو روح هستید، زیرا در واقع روح خدا در شما زندگی می کند. بنابراین با گفتن اینکه من جسمانی هستم، هیچ چیز خوبی در من ساکن نیست، رومیان 7، آیات رومیان 8، روح خدا در من ساکن است. یک تضاد قاطع با متن وجود دارد. می توانیم برخی از این تضادها را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. فصل 7، آیات 7 تا 13، شریعت، گناه و مرگ، و با این حال در این متن ما از شریعت، از گناه و از مرگ آزاد شده ایم. من جسمانی هستم. نه، ما در روح هستیم. روح در ماست. دیگر ما در جسم نیستیم. من به عنوان برده به گناه فروخته شدم. مؤمنان از بردگی گناه آزاد شده اند. آنها رستگار شده اند. دانستن آنچه در شریعت درست است، بدون توانایی انجام درست، ساعت 7:15 تا 23. خب، شما قدرت زندگی درست را در ساعت 8:04 مقایسه می کنید. این قدرت توسط شریعت بیرونی در ساعت 8:03 اعطا نمی شود. همچنین می توانید ساعت 27:00 تا 24:00 را مقایسه کنید، جایی که این شخص حرفهای خوبی می زند و آنچه درست را می گوید، اما بر اساس اون زندگی نمی کند. گناه در من ساکن است و بر من حکومت می کند، ساعت 7:17 تا 20. روح در ما ساکن است در فصل 8. هیچ چیز خوبی در من ساکن نیست، ساعت 7:18، برخلاف روح که در ما ساکن است. قانون گناه بر اعضای بدن او مسلط است، برخلاف ایماندارانی که از قانون گناه آزاد می شوند، ساعت 8:02. گناه در جنگ پیروز می شود و مرا به عنوان زندانی اسیر می کند، ساعت 7:23. خب، باز هم ایمانداران باید در جنگ روحانی پیروز شوند. ما این عبارت را در جای دیگری از پولس داریم. من آزادی از این بدن مرگ، این بدن مقدر شده برای مرگ را می خواهم، ساعت 7:24. ایماندارانی که برای خواسته های جسمانی خود زندگی نمی کنند، برخلاف کسانی که از جسم پیروی می کنند، از راه مرگ آزاد می شوند. باردهی قانون گناه در جسم خود در مقابل ذهن خود. خب، در باب 8 و باب 6، ایمانداران از قانون گناه آزاد می شوند، و ما به عنوان ایمانداران دیدگاه ذهنیایی داریم که متعلق به روح است، در مقابل دیدگاه ذهنیایی که متعلق به جسم است. کارکرد آیات 15 تا 25 از باب 7 در رومیان چیست؟ در باب 1 رومیان ذهن بت‌پرست را داریم، ذهن فاسد، افرادی که خود را خردمند می دانستند، اما در واقع نادان شدند. این ذهن نمی توانست آنها را از شهوت رهایی بخشد و بنابراین آنها به طور فزایندهی برده شهوت شدند. خب، شما همین را در رومیان 7 دارید که حتی ذهن آگاه از کتاب مقدس، حتی ذهن آگاه از قانون نمی تواند به تنهایی بر شهوت غلبه کند. تا زمانی که فقط به خودمان متکی باشیم، خب این کاری است که من واقعا می خواهم بر اساس شهوتم انجام دهم و این کاری است که من، حالا که می دانم به درستی از قانون آگاه هستم، می دانم که نباید از اون شهوت پیروی کنم، اما می دانید، این نوعی تنابکشی است. من گاهی اوقات برنده می شوم، گاهی اوقات می بازم، اما در نهایت هنوز برده شهوت هستم. شریعت شناخت روشنی از خدا و خواسته های اخلاقی او ارائه می دهد، اما ما را آگاه می کند، ما را متحول نمی کند. این اطلاعات به خودی خود پارسایی ایجاد نمی کند. حال، دوباره، اگر همیشه در حال تفکر در مورد کلام خدا هستید، مطمئنن می تواند به شما کمک کند تا با روح القدس گام بردارید، اما صرفاً دانستن اطلاعات به خودی خود شما را آزاد نمی کند. تضاد بین احساسات و عقل، ما در رومیان 1 در مورد اون صحبت کردیم که برای فیلسوفان غیریهودی مسئله مهمی بود، غلبه بر احساسات با عقل. مکاتب مختلف در مورد چگونگی آن بحث می کردند. در واقع، رواقیون می گفتند که می توان احساسات را ریشه‌کن کرد، چیزی که اکثر مکاتب به آن فکر نمی کردند. بیشتر مکاتب فکر می کردند، خب، شما به نوعی راه میانه نیاز دارید. ارسطو می گفت، می دانید، شما به یک حد وسط بین افراط و تفریط در هر دو طرف نیاز دارید. اما بیشتر فیلسوفان موافق بودند که اگر نتونید بر شور و اشتیاق خود غلبه کنید، غیر عقلانی است. برخی از آنها در واقع زبان را از نمایشنامه نویسان یونانی، نمایشنامه‌هایی درباره مودیا و فدرا و دیگران وام گرفتند. آنها دوست داشتند برای کسانی که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند، تصاویر زنانه در نظر بگیرند. و لطفاً فکر نکنید که من اینجا با تحقیر زنان صحبت می‌کنم، بلکه سعی دارم به سادگی توضیح دهم که در آن زمان چگونه این موضوع درک می‌شد. فیلون اسکندرانی، فیلسوف یهودی، از این سخن گفته است که چگونه احساسات زنانه، ذهن و عقل مردانه هستند. و وقتی می‌خواهد از ملکه تمجید کند، می‌گوید که او در قدرت استدلال خود تقریباً مردانه شده است. او این را به عنوان یک تعریف و تمجید در نظر داشته است. اما بدیهی است که این تعریف دیدگاه او نسبت به زنان را چندان خوب نشان نمی‌دهد. خب، در هر صورت، جایی که پولس از من با این اصطلاحات صحبت می‌کند، واضح است که پولس وارد بحث زنانه و مردانه نمی‌شود. اینکه احساسات زنانه تر هستند یا چیزی شبیه به این. اما آنها احساسات اتفاق می افتادند، مانند زمانی که مودیا، همسر جیسون، تصمیم می گیرد با شخص دیگری ازدواج کند. و بنابراین او با کشتن فرزندان مشترکشان، فرزندانی که با جیسون داشته است، از او انتقام می گیرد. و او می گوید، می دانم این درست نیست، اما نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. و او به عنوان کسی که غرق در شور و اشتیاق است به تصویر کشیده شده است. خب، اینکه پولس یک ناظر سختگیر قانون را به این شکل به تصویر بکشد، تکان دهنده خواهد بود، زیرا این کسی است که مانند یک غیریهودی است که تحت سلطه احساسات خود قرار گرفته است، چیزی که حتی فیلسوفان گفتند ما نباید این گونه باشیم. بعضی از فیلسوفان در واقع فکر می‌کردند که معمولاً دانستن آنچه درست است، انجام دادن آنچه درست است را می‌طلبد. و اگر واقعا بفهمید چه چیزی درست است، واقعا کار درست را انجام می دهید. پولس نمی گوید که این کافی نیست. اگر فقط خودت باشی، هنوز جسم هستی. فیلسوفان یهودی این را در فیلون دارید، در مکابیان 4 دارید و غیره. روشنفکران یهودی در دیار خود از غلبه بر شور و شوق با عقل صحبت می کردند، اما نه فقط به طور کلی مانند فیلسوفان. آنها گفتند که اون عقل در تورات، در شریعت، برای ما محفوظ است. بنابراین اگر در شریعت تأمل کنیم، می توانیم بر آن شهوات غلبه کنیم. متفکران یهودی از یتزی را صحبت می کردند، شما آن را در تمارهای دریای مرده و جاهای دیگر دارید، انگیزه شیطانی. و راهی که می توانستید بر این انگیزه شیطانی غلبه کنید، طبق تأکید تفکر یهودیت، مطالعه تورات بود. هرچه بیشتر تورات را می فهمیدید، بیشتر یتزی را داشتید، همانطور که ربی ها در نهایت تأکید کردند، یک انگیزه خوب که بر انگیزه شیطانی غلبه می کرد. پولس می گوید، خوب بود، اما مؤثر نبود. شریعت گناه را محدود می کند، اما ما را دگرگون نمی کند. تفاوت بین تلاش برای رسیدن به عدالت و دریافت عدالت است، به دلیل کاری که مسیح برای ما انجام داده است. حال، وقتی در مورد کنترل احساسات صحبت می کنیم، این به چه معناست؟ بدیهی است که این بدان معنا نیست که وقتی زن و شوهر عشق می‌ورزند، قرار است احساسات خود را کنترل کنند. و این به اون معنا نیست که وقتی تشنه هستیم، نباید برویم و چیزی بنوشیم. گاهی اوقات فیلسوفان یونانی این کار را می‌کردند، وقتی در مورد احساسات صحبت می‌کردند، گاهی اوقات منظورشان هر نوع احساسات بدنی بود، حتی رواقیون به ویژه در مورد خاموش کردن احساسات صحبت می کردند، اگرچه منظورشان به ویژه احساسات منفی، ترس و اضطراب و غیره، خشم بود. حالا، رواقیون گاهی اوقات مجبور بودند با این واقعیت روبرو شوند که همیشه برای آنها جواب نمی دهد. مثلا این روایت را دارید، روایت شاهد عینی یک فیلسوف رواقی. او در هنگام طوفان در دریاست و از ترس کاملا سفید می شود. او چیزی نمی گوید. فریاد نمی زند، اما آشکارا ترسیده است. و ملوانان به او می خندند. و بنابراین این روشنفکر دیگر که روی کشتی بود، از او پرسید، چرا این اتفاق افتاد؟ او گفت، خب، می دانید، من هنوز به این سطح از کنترل احساسات یا از بین بردن این نوع احساسات نرسیدم. سنکا سعی کرد اون را به این صورت توضیح دهد، شما احساسات دارید و سپس پیش احساس و در واقع احساسی است که باید کنترل کنید. چیزی که در ابتدا در درون شما ایجاد می شود، نمی توانید جلوی آن را بگیرید. اما به محض اینکه مغزتان شروع به کار می کند، خب به محض اینکه شناختتان شروع به کار می کند و می توانید در مورد اون فکر کنید، اون موقع است که باید اون را کنترل کنید. و در واقع مطالعات مدرن روانشناسی عصبی نشان دادند که بخش‌های مختلفی در مغز وجود دارد. چیزهای خاصی قبل از اینکه وقت فکر کردن به آنها را داشته باشید، پردازش می‌شوند. و ما از نظر شناختی مسئول آن چیزها نیستیم. شما نوع خاصی از واکنش ترس را نشان می‌دهید، مثلا ممکن است صدایی بشنوید و از جا بپرید، اما انگار این فقط آتش بازی است. امروز در آمریکا 4 جولای است یا چیزی شبیه به آن، اگرچه من هنوز هم هر بار میپرم. همسرم که در دوران جنگ پناهنده بود، هر بار که آن را میشنود از جا میپر. همه این کار را نمی کنند، اما ما این واکنش های خودکار را داریم. اما خب، میدانید، این ابتدا به اون قسمت از مغز میرود و بعد ما زمان داریم تا اون را پردازش کنیم و در موردش فکر کنیم و بعد میتوانیم آدرنالین را کاهش دهیم و غیره و آرام شویم. اگر ما این نوع واکنش ترس را نداشتیم، زمانی که متوجه می شدیم شیری آماده‌ای پریدن روی ماست، منظورم این است که نسل بشر احتمالاً مدت‌ها پیش منقرض شده بود، درست است. بنابراین اینها برای ما مفید هستند. ما در این مسیر تمایلات زیادی داریم، اما رواقیون می گفتن، وقتی وقت داشته باشیم که در مورد اون فکر کنیم، می توانیم اون چیزها را سرکوب کنیم. خب، پولس قصد ندارد تمام احساسات را سرکوب کند. وقتی پولس از شهوت، زبانی که برای تعریف آن استفاده می کند، صحبت می کند، در فصل 7 و آیه 7 از طمع صحبت می کند. او مشخص می کند که در مورد چه چیزی صحبت می کند و در مورد چیزی صحبت می کند که تورات در مورد اون صحبت می کرد. رومیان ساعت 7:07 از خروج 20 یا تثنیه 5، آخرین فرمان از 10 فرمان، نقل قول می کند، طمع نکن. وقتی شریعت میگوید که طمع نکن، منظور شریعت از این که طمع نکن چیست؟ آیا به معنای هر نوع میلی است؟ فیلسوفان رواقی ممکن است این را این گونه برداشت کرده باشند. چیزی را آرزو نکن، آنگاه اگر آن را به دست نیاوری، ناامید نخواهی شد. اما از نظر پولس، این چیزها توسط تورات شکل گرفتند. تو نباید به زن همسایهات، به مال همسایهات و غیره طمع داشته باشی. مثل این است که 10 فرمان دیگر را هم در نظر بگیریم، دزدی نکن، زنا نکن و به دنبال دل برو. ایسی این کار را در موعظه بالای کوه انجام می دهد تا فقط کاری که انجام می دهی مهم نباشد، بلکه شخصیت تو هم مهم باشد. و به همین دلیل است که ایسی می گوید قانون می نباید کسی را بکشی. ایسی می گوید که نباید مرتکب قتل شوی. شریعت می گوید که نباید مرتکب زنا شوی. ایسی می گوید که نباید مرتکب زنا شوی. زبانی که او در متی ساعت 5:28 استفاده می کند، در واقع همون کلمات یونانی است که شما از 10 فرمان ترجمه یونانی 10 فرمان دارید. شهوت‌ورزی نکن، یعنی آرزوی داشتن همسر همسایهات را نداشته باش. بنابراین منظور او از شور و اشتیاق در اینجا، او از کلمه شهوت استفاده می کند، او همچنین از کلمه طمع یا هرس یا آرزو استفاده می کند. چیزی که او به اون اشاره می کند، خواستن چیزی است که خدا میگه نباید داشته باشی، برای تو خوب نیست، برای همسایهات خوب نیست. بنابراین رواقیون فکر می کردند که می توانند اون را کنترل کنند و یهودیان دیاسپورا و معلمان یهودی فکر می کردند که می توان اون را کنترل کرد. اما معمولاً اگر از آنها بپرسید، آیا شما این را کنترل می کنید؟ آنها می گویند، خب، نه، من هنوز به آن دست نیافتم. اما از این طریق می توانم به آن برسم. خب، پولس راه بهتری برای ما دارد. منظورم این است که شاید بتونید کمی پیشرفت اخلاقی داشته باشید. منظورم این است که در عمل پولس نمیگه کسانی که تورات را رعایت میکردند معمولا همونطور که او در رومیان یک توصیف میکند عمل میکردند. منظورم این است که گناه را کنترل میکند اما ما را از درون متحول نمیکند. بنابراین او در ادامه از ذهنی صحبت میکند که قادر به کنترل گناه نیست. او در آیه 23 میگوید ذهنی که توسط شریعت تربیت شده است با شریعت خدا موافق است. ساعت 7:22 و 23، اما با این حال اسیر جنبه گناه آلود شریعت می شود. قانون توجه را به گناه جلب می کند. مثل این است که اگر به شما بگم به یک فیل صورتی فکر نکن، به چه چیزی فکر خواهید کرد؟ اوه، ببین، داری به یک فیل صورتی فکر می کنی. به تو گفتم به آن فکر نکن. پولس همچنین از زبان یک اسیر جنگی استفاده می کند. اسیران جنگی معمولاً برده بودند، با این حال پولس گفته است که ما از بردگی آزاد شده ایم. مشکل رومیان 7 این است که ما به چیزی بیش از اطلاعات نیاز داریم، نه اینکه اطلاعات بد است. پولس میگوید شریعت خوب است. شریعت به ما درست را از نادرست نیاموزد، اما ما به چیزی بیش از اطلاعات نیاز داریم. شریعت ممکن است به ما کمک کند، اما به شیوه اغراق‌آمیز پولس در ارائه آن، ما هنوز برده گناه هستیم. تنها محبت پارسایی در عیسی مسیح، تنها هویت جدیدی که او به ما می‌دهد، چیزی است که ما را در برابر خدا درست کار می‌کند و این همون چیزی است که ما را قادر می‌سازد تا درست کار زندگی کنیم، نه برای اینکه به پارسایی برسیم، بلکه صرفاً از یک هویت جدید. پارسایی یک امر بدیهی است و بنابراین ما این گونه زندگی می‌کنیم زیرا خدا ما را تازه آفریده است و ما جرات می‌کنیم فصل 6 و آیه 11 واقعاً به اون ایمان داشته باشیم و بر اساس اون زندگی کنیم. بنابراین در آیه 25 او میگوید خدا را شکر. او میگوید ساعت 7:24 چه کسی مرا از این پیکر مرگ رهایی خواهد بخشید؟ خب به نظر میرسد که شکر خدا در ابتدای ساعت 7:25 پاسخ این سوال باشد. شکر خدا به واسطه عیسی مسیح پروردگار ما. او به این ترتیب از گناه رهایی یافته است. و سپس او پیروزی را در فصل 8 آیات 1-7 بازگو می کند. اما ابتدا او در پایان آیه ساعت 7:25 خلاصه می کند که ذهن می خواهد درست عمل کند اما هنوز تابع جسم است. او در آیات ساعت 7:16، ساعت 7:22 و ساعت 7:23 در مورد این موضوع صحبت کرد، ذهنی که می خواهد درست عمل کند. اما همونطور که او در پایان آیه ساعت 7:25 خلاصه می کند، ذهن می خواهد درست عمل کند، اما هنوز تابع جسم است که قرار است موضوع ذهن جسم در مقابل ذهن روح را که در فصل 8 داریم معرفی کند. ما شروع به یادگیری در مورد زندگی روح می کنیم. هیچ محکومیتی برای کسانی که در مسیح عیسی هستند وجود ندارد. چرا؟ زیرا مسیح ما را آزاد کرده است. ساعت 7:25 در فصل 8 و آیه 2. او ما را از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. در عوض آنچه در درون ما کار می کند، قانون مرگ در اعضای ما نیست، همانطور که رومیان 7 در مورد اون صحبت می کند، بلکه قانون روح زندگی است. شریعت در قلب ما نوشته شده است. این همیشه ایدئال بوده است. مزمور 37 آیه 31، 40 آیه 8، اشعیا 51:7 ایده همیشه این بوده که شریعت در قلب ما باشد. اما به ویژه در ارمیا 31:33 با عهد جدید شریعت در قلب ما نوشته شده است. همانطور که قبلا اشاره کردیم حزقیال 36:27 این اتفاق به وسیله روح رخ می‌دهد. من روح خود را در شما قرار خواهم داد و شما را وادار خواهم کرد که از قوانین من اطاعت کنید. ما گاهی اوقات در عهد عتیق درباره روح می‌خوانیم، اما پیشگوی یوئیل را به یاد داشته باشید، من روح خود را بر تمام بشر خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبود خواهند کرد و غیره. این هدیه روح برای کل جامعه است. تمام کسانی که ادعا می‌کنند از خدا پیروی می‌کنند، روح خدا به طور آشکار و آشکارتری در درونشان کار می‌کند. پولس دلیل این ضرورت را در آیات 3-4 توضیح می‌دهد. شریعت نمیتوانست ما را دگرگون کند. شریعت نمیتوانست ما را از گناه رهایی بخشد زیرا شریعت به دلیل نفس ضعیف بود. یعنی این به توانایی ما در انجام آن بستگی دارد. اما خدا فراتر از این رفت. خدا به احتمال زیاد با فرستادن پسر خودش به عنوان قربانی گناه ما را از گناه رهایی بخشید. گاهی اوقات می توان آن را در مورد گناه ترجمه کرد. می شود پری هامارتیا. بنابراین در مورد گناه به معنای واقعی کلمه به این معنی است که چگونه می توانید آن را ترجمه کنید. اما در عهد عتیق اغلب این عبارت در رابطه با قربانی ها به کار می رود. و بنابراین خدا این کار را با فرستادن پسرش در مورد گناه به معنای قربانی گناه انجام داد. بنابراین او می گوید معیار عادلانه شریعت در ما تحقق می یابد زیرا می توانیم به جای جسم با روح رفتار کنیم. و سپس او در آیات 5 تا 7 به ذهن جسم و ذهن روح می پردازد. و این ترجمه من است. من سعی می کنم مفهوم آن را از متن و نه فقط از تک تک کلمات درک کنم. زیرا کسانی که برای جسم خود زندگی می کنند، از جهانبینی جسم زندگی می کنند. اما کسانی که زندگیشان در چارچوب روح قرار دارد، طرز فکری دارند که تحت تأثیر روح است. چارچوب ذهنی جسمانی شامل مرگ می شود. و در نهایت، اگر خداوند اول برنگردد، بدنهای فانی ما در هر صورت خواهند مرد. اما اگر در روح باشیم، اصل متفاوتی در درون ما کار می کند که در نهایت ما را رستاخیز خواهد داد. چارچوب ذهنی جسمانی شامل مرگ است، اما چارچوب ذهنی روح شامل زندگی و آرامش است. بنابراین طرز فکر جسمانی با خدا دشمنی دارد، زیرا تسلیم خدا نمی شود و حتی قادر به انجام این کار نیست. وقتی او از ذهن جسمانی صحبت می کند، آنچه را که در فصل 7 آیات 23 تا 25 گفته است، به یاد می آورد. او قبلا هم وقتی اینجا در مورد اینکه ذهن جسمانی قادر به تسلیم شدن در برابر خدا نیست صحبت می کند، گفته است، زیرا با خدا دشمنی می کند. او قبل از گرویدن ما به مسیح در مورد ما صحبت کرده است. ما دشمن خدا بودیم، اما اکنون با او آشتی کرده ایم. او اینجا می گوید که ذهن جسمانی مرگ است. خب، در آیه 24 از باب 7 می گوید، چه کسی مرا از این بدن محکوم به مرگ آزاد خواهد کرد؟ و در فصل 8 و آیه 10 می گوید، اگرچه بدن شما محکوم به مرگ است، اما روح حیات است. اگر تمام چیزی که داریم جسم است، اگر تمام چیزی که داریم خودمان هستیم و خدا را در خود فعال نداریم، هیچ امیدی به حیات جاودان نداریم. ما به خدا نیاز داریم تا آن را به ما بدهد و به توانمندسازی روح او نیاز داریم تا پیش زمینه ای از آن حیات جاودان، از آن قدرت رستاخیز که از قبل در ما فعال است، داشته باشیم. وقتی عیسی بازگردد، فیلیپیان فصل 3 آیات 19 تا 21 در واقع در مورد این موضوع صحبت می کند. شما کسانی را دارید که ذهنشان فقط معطوف به شکمشان است که روشی رایج بود، به ویژه در آثار فیلون، اما یک روش فلسفی رایج برای صحبت در مورد کسانی که برده شهوات خود بودند و تحت سلطه امیال جسمانی خود قرار داشتند. او از کسانی صحبت می کند که خدایشان شکمشان است. او همچنین در رومیان ساعت 16 و 18 دقیقه و اول قرنتیان ساعت 6 و 13 دقیقه از چیزی شبیه به این صحبت خواهد کرد. اگرچه در ساعت 6 و 13 دقیقه او به طور خاص در زمینه فساد جنسی صحبت می کند. اما او از کسانی صحبت می کند که خدایشان شکمشان است. اما می گوید که برای ما فرق می کند. شهروندی ما در آسمان است. او در ساعت 3 و 19 دقیقه از فیلیپیان صحبت می کند، کسانی که ذهنشان معطوف به چیزهای زمینی است، اما شهروندی ما در آسمان است. و او در آیه 21 ادامه می دهد، از آنجا خداوند ما عیسی مسیح خواهد آمد و وقتی او بیاید، بدنهای فانی ما تبدیل خواهند شد تا به بدن باشکوه او شباهت پیدا کنند. ما بدنهای باشکوهی خواهیم داشت. در آن زمان ما جلال خواهیم یافت. بنابراین اینجا، وقتی او ذهن جسمانی را در مقابل هم قرار می دهد و از مرگ صحبت می کند، منظور ذهنی است که فقط می گوید، خب، من برای امروز زندگی می کنم. این چیزی است که دارم. من برای این زندگی می کنم. این چیزی است که من دریافتم. در حالی که ذهن روح به ما دیدگاهی ابدی و دیدگاهی الهی و قلب الهی می دهد و ما می توانیم به شیوهای متفاوت زندگی کنیم، زیرا خدا در درون ما زندگی می کند. او میگوید ذهن جسمانی قادر به انجام شریعت خدا نیست. در فصل 8 در آیه 2 شریعت روح در درون ما را از روی کرد به شریعتی که روی کردی از محکومیت است رهایی بخشیده است. در فصل 8 آیات 3 و 4 مسیح محکومیت ما را متحمل شد، بنابراین عدالت شریعت توسط روح در ما تحقق می‌یابد. در واقع برخی از این نکات وجود دارد که معاصران یهودی پولس به نوعی با او موافق بودند، آنها با او مخالف بودند. آنها معتقد بودند که ما باید از قانون شادمان باشیم. ما باید از فرامین خدا شادمان باشیم. آنها همچنین به کاوانا یعنی باطن اعتقاد داشتند. حال ما همیشه اون چیزی نیستیم که روی کاغذ به اون اعتقاد داریم و پولس نیز در مورد اون صحبت کرده است. اما چیزی که معاصران او با اون مخالف بودند این بود که نمیگفتند روح القدس به طور گسترده در دسترس است تا ما را برای انجام این کار توانمند سازد. به یاد داشته باشید بسیاری از آنها به ویژه در میان نخبگان، در میان معلمان شریعت و در میان نخبگان سیاسی مانند صدوقیان باور نداشتند که روح القدس در زمان آنها فعال باشد. برخی از مردم عادی معتقد بودند که خدا همچنان پیامبرانی را برخواهد انگیخت. بسیاری از آنها از افرادی پیروی می‌کردند که ادعای پیامبری داشتند. البته بسیاری از آنها از عیسی پیروی می‌کردند که در واقع یک پیامبر بود و همانطور که می‌دانیم او چیزی بیش از یک پیامبر است. اما نزول روح چیزی نبود که به ویژه رهبران و معلمان انتظار داشتند از زمان آنها اتفاق بیفتد. در تومارهای دریای مرده کمی متفاوت است، جایی که از فعال بودن روح در میان آنها از جمله در درک شریعت صحبت می کنند، اما حتی تومارهای دریای مرده نیز از فعال بودن روح خدا در میان قوم خدا به اندازهایی که در عهد جدید با نزول روح و قدرت یافتن همه قوم خدا برای شنیدن از خدا و صحبت کردن از جانب خدا داریم صحبت نمی کنند. روح خدا همانطور که خواهیم دید به روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. این فراتر از هر چیزی است که معاصران پولس به عنوان چیزی که در زمان خودشان اتفاق می‌افتد از آن صحبت می‌کردند. و چیزی که این به ما یادآوری می‌کنه این است که ما می‌تونیم و من مدام این رو می‌گم، اما فقط می‌خوام مطمئن شم که هیچ کس نکته را از دست نمی‌دهد. ما کتاب مقدس را مطالعه می‌کنیم زیرا می‌خوایم بفهمیم که خدا به ما چه می‌آموزد، اما چیزی که کتاب مقدس به ما اشاره می‌کند رابطه با خداست. و ما را به این واقعیت اشاره می‌کند که خدا کسی است که ما را توجیه می‌کند. خدا کسی است که ما را با خود درست می‌کند و وقتی او ما را با خود درست می‌کند، خدا کسی است در درون ما کار می‌کند و ما را توانمند می‌سازد تا به شیوه‌های جدید زندگی کنیم. بنابراین ما صرفاً به خودمان وابسته نیستیم. ما به خدا توکل می‌کنیم هم برای اینکه ما را از ابتدا با خود درست کنه و هم برای اینکه ما را قادر سازد طوری زندگی کنیم که او ما را درست کرده است. و در ادامه در رومیان فصل 8 بیشتر در مورد این موضوع خواهیم دید و در مورد ذهن روح صحبت خواهیم کرد. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 8 در مورد رومیان ساعت 7:01 منفی 8:04 است.